أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ذرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته لمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأذل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. این سوره مبارکه که علم بالغلبه او همون سوره جن است، بخشای وسیعی از اون چرا که ذات اقدس اله به وسیله وحی به حضرت ابلاغ کرده است گزارش میدهد. در جریان اطاعت، هم اطاعت خدا مطرح است هم اطاعت رسول، چه اطیع الله و اطیع الرسول. در جریان معصیت هم معصیت خدا مطرح است هم معصیت رسول، که در این بخشا فرمود من یعص الله و رسوله. مستحضرید که رسول از اون جهت که رسول است حرفی ندارد مگر پیام مرسل خود را، پس اطاعت از پیامبر به اطاعت خدا برمیگردد و عصیان پیامبر به عصیان خدا برمیگردد. این یه مسئله. اما راز این کثرت و تعدد چیه؟ این از یک نظر همونطوری که قرآن را حجت میکند چون کلام خداست، روایت را حجت میکند چون کلام فرستاده خداست، و قرآن فرمود رسول را که فرمود قرآن و اهل بیت کنار همان اطاعت کنید، یعنی اهل بیت را اطاعت کنید. معصیت این دو هم یکسان است، پس هم قرآن میشه حجت هم میشه روایت حجت. بخش دیگر، رسول گذشته از مسئله رسالت سمت رهبری ولایت، در فلان وقت باید به جنگ بدر برویم، در فلان وقت باید در حدیبیه صلح کنیم، اینها را ذات اقدس اله از راه علوم غیبی به حضرت اعلام میکنند و حضرت به عنوان ولی مسلمین، امام مسلمین، رهبر مسلمین این دستورها را میدن. این دیگه نظیر روایت نیست، این یه حکم مقطعی است. این حکم مقطعی که فلان روز باید برویم به جنگ بدر، این نظیر سلو کما رأیتمانی اصلی نیست، یا خضوع انی مناسککم نیست، که حکم فقهی دائمی باشد. پس همه این بخشا برمیگردد مستقیما به ذات اقدس اله مع الواسطه به رسول. لذا اگر در این سوره سخن از عصیان رسول در کنار عصیان خدا مطرح است، رازش اینه. مطلب دیگر این است که وجود وجود مبارک پیامبر که نماز بخوندن تلبد و تظاهر می کردند گروهی علیه اون حضرت، حالا یا همشون جن بودن یا همشون مشرک بودن یا مخلوطی از جن و مشرک بودن، بالاخره این تلبد را می کردن. حضرت موضع خود را اعلام کرد، فرمود مراکز عبادی منحصراً مال خداست که اندل مساجد لله، مخصوصاً مواضع سبعه، این یکی، و من فقط خدا را عبادت می کنم و احدی را شریک او قرار نمی دهم، این دو. اینی خودش گفت اینما ادعو ربی ولا اشرک بهی احدا، این لا اله الا الله که مستحضر این دو جمله نیست، دو تا قضیه نیست که یه قضیه سالبه باشه یه قضیه موجبه، یعنی صحنه نفس ما خالی و ذهن عن توحید و شرک باشه، این چنین نیست. معنای لا اله الا الله اگر استثناء باشه و دو قضیه باشه، یکی موجبه یکی سالبه، یعنی صحنه نفس انسان از توحید و شرک خالی است، خدا دارد یاد میدهد که موحد باشید مشرک نباشید. اما لا اله الا الله معناش این نیست، این دو تا قضیه نیست، دو تا جمله نیست، یک جمله است. این الا معنی غیر، وقتی غیر شد معنی صفت، وقتی صفت شد این فقط یک قضیه است و اون قضیه قضیه سالبه است، یعنی غیر از الهی که دلپذیر است و عقل و قلب برای او میتبد غیر از او نه. همین. نه اینه که ما نه موحد باشیم نه مشرک، تازه با بخوان یاد بدن بگن که خدا هست شریک ندارد، خدا هست در درون ماست، لا اله غیر از همینه که ما داریم، ما فطرتاً به او بسته ایم. یه صورت مرآتی یه کوریه رو نشون میده، این صورت مرآتی یه صاحب خودش رو نشون میده دیگه. اگر فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها در درور درون ما توحید هست، توحید را کسی به ما یاد نمیده، توحید را کسی وظیفه ما نمیدونه، ما را مکلف به توحید نمیکنه، میگه این گوهری که داری مواظب باش نگیره نظر، لا اله غیر از همینی که داری، این طور نیست که دو قضیه باشه، یکی موجبه یکی سالبه، ما نه موحد باشیم نه مشرک باشیم، تازه دارن به ما یاد میدن که تو موحد باش مشرک نباش، ما خالی و ذهن خلق نشدیم، ما یه لوح نانوشته به ما ندادن، در درون ما اون که ما را آفرید با قلب قدرت نوشت فالهمها فجورها و تقواها، این ستاها به شخص برمیگرده، نه یه کلیات را یاد آدم دادن، کلیات رو یادم دارم من العدل و حسنون از ظلم و قبیحون، این یه فایده دارد به هر کسی، یعنی به هر کسی، به هر کسی گفتن خوبی تو بدی تو اینه، فالهمها فجورها و تقواها، هیچ کس نمیتونه بگه من نمیدونستم این راه راه بد بود یا خوب بود، من نمیدونستم. کلیات را یاد کسی ندادن، چون کلیات قوانین کلیست، تطبیقش ممکنه اشتباه بشه، ما را با اون سرمایه خلق کردن، و اون چی که خیر توست اون چی که شر توست، هیچ کس نمیتونه بگه من نمیدارم اینجا دروغ بده یا خلاف بده یا این کار بده یا اون کار بده، ممکنه این کار برای دیگران خوب باشه اما برای تو بده، ممکنه این کار برای دیگران باشه ولی برای تو خوبه، در درون درون همه ما این مکتب هست. پس بنابراین این الا منی غیره، این دوتا قضیه نیست که نفس ما هم از توحید خالی باشه هم از شرک. ما موحدن خلق شدیم، در گوهر درون ما میگوید خدا غیر از او احدی را راه ندهیم، ما موظفیم که بیگانه نیاید، همین گفت من موظفم او را عبادت کنم که فطرت منه، دیگری راه ندم، نه اینکه دو تا کار باید بکنم، یکی که او رو قبول بکنم دیگری رو راه ندم، اینطور نیست. خب فرمود قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، این رابطه من با خدا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من مشکل شما رو حل نمی کنم، هر کسی باید مشکل خودش حل کنه. حالا مسئله توسل و شفاعت و اینها هم در کنارش اشاره خواهد شد. خود من مشکل شما را حل نمی کنم، هر کسی مشکل خار خودش باید حل کنه. این دو، کسی هم مشکل مرا حل نمی کند غیر از خدا. قل انی لن یجیرنی من الله احدون، این سه اصل توحیدی، من غیر او را نمی خواهم، من به مانند من مشکل شما را حل نمی کنیم. وقتی من نتوانم مشکل شما را کنم، دیگری یقینا مشکل شما را، هر کسی مشکل خودش بدل کنه. ما کمک می خواهیم، نه که با دست خالی بگیم آمدیم همه را تو بده، این که نشد که، ما مکلفیم. ما شفی می خواهیم، شفی یعنی جفت. خب اگه کسی یه عدد بیاره میگه دومی رو شما بده بشه شف، اما با دست خالی بره که شفی نیست. شما تو بحثای اصولی یا غیر اصولی میگن این حرف علمی نیست، چون مشفوع به برهان نیست. این اصطلاحی است که معمولا در کتابای اصولی است. مشفوع به برهان نیست یعنی چی؟ یعنی ادعای تکیه. اگه کسی ادعا داشته باشه در کنارش دلیل باشه، این وتر نیست، این شفعه، این ادعا، اینم دلیل. اما یه ادعای خالی داشته باشه میگن این مشفوع به برهان نیست، این حرف شفیعی ندارد، فقط یه ادعاست. ما این طور نیست که هیچی نداشته باشیم شفیع بخوایم. شفیع یعنی جفت. جفتی چی باشه؟ ما باید یه چیزی ببریم، عقیده ببریم، توحید ببریم، عمل ببریم، این نقص را اون شفیع جبران میکنه. ولی آدم هیچی نبره، خب شفاعت گفتن لا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی که مرتضی المذهب است، یه چیزی آورده تتمیمش به عهده شفیع است. فرمود من کاری برای شما نمی کنم، چون از شما هم کاری برای من ساخته نیست. لن یجیرنی من الله احدا، هیچ کسی هم مشکل برای حل نمی کنه. خب اینا یه توحیده. در جریان علم غیب هم همینطوره. این که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، اونجا که ما از واسطه است مشخص میکنه، اونجا که بلا واسطه است مشخص میکنه، اونجا که به ذات است مشخص میکنه، اونجا که بالعرض است مشخص میکنه. یه سلسله تفسیری است که خاص عام را و مقید مطلق را، محکم متشابه را، اینا روشنه. یه سلسله تفسیرهایی است که بالعرض و به ذات مشخص میکنه. در جریان غیب هم همینطوره. ما سه تا آیه آیات داریم درباره غیب. در بخشایی که مربوط بحث کنونی ما سمون همینطوره. یه تا آیه آیات دارد که لا یعلم الغیب الا هو، این درست، غیب را فقط ذات اقدس اله میدونه. در طائفه ثانیه آیات فراواری است که میگن انبیا را خدا از غیب برخوردار کرد. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، به نوح گفته، به ابراهیم گفته، به موسی گفته، به عیسی گفته علیهم السلام. خب همه را گفته تلک من انباء الغیب نوحیها الیک دیگه، پس اینا میدونه. اون که میگوید لا یعلم الغیب الا هو، یعنی به ذات و بالاصاله، این که دارد این انبیا عالم غیبن، یعنی به تعلیم الهی. این سه طایف از آیات در بخشای فراوان بسیار از مصائب را حل میکنند. در جریان توفی همینطوره. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها یک، قل یتوفاکم ملک الموت الذی یتوکل بکم، دو توفت و رسول و هم نسل و ناسه. این سه طایفه از آیات در سه بخش از توفی را حل میکنن. در جریان غیب، علم غیب مخصوصا در باره معاد همینطوره. فرمود به این که اینها مثال جهان بینی ماست. من خدا را میخوانم، این دعا همون عبادت رو هم در بر میگیرد که قولی ما یعبا بکم لولا عبا دعا که اونجا دعا بنی عبادت، اینجا هم لاعدو یعنی عبادت نمی، عبادت نمی کنم غیر او را، فقط او را عبادت میکنم، شرکم نمی برزم. من مشکل شما را حل نمی کنم، کسی هم تو جهان نیست که مشکل من حل بکند، فقط خدا. من سنگر و پناهگاه و دش و حسنی غیر از خدا ندارم، هیچ ارتباطی با او ندارم مگر که پیام او را می رسونم. اینجوری که شما تلبد می کنید، تظاهر می کنید، هم کثرت خود را به روی من می کشید، هم نصرت خودتون را که یاور یک دیگرید علیه من اظهار می کنید، یه روزی صحنه بر می گردد. اون روز کیفر و پاداش معلوم می شود که کی ناصرش کم است، کی ناصرش زیاد، کی عددش کم است، کی عددش زیاد، یعنی روز قیامت. خب این قیامت کیه؟ من نمیدونم. اولین طایفه‌ای که مربوط به غیب است درد عالم الغیب، این لسان حصر دیگه، یعنی اون میدونه قیامت کیه. تعبیر دیگری است که لا یظهرو علی غیبه، یه وقت اسم بگیم او الغیب را میداند، این غیب صاحبی ندارد، این جهان غیب است. یه وقت بگیم علی غیبهی، معلوم شه غیب غیب الله دیگه، اگر غیب غیب الله است کسی اطلاع دارد که. پس به دو دلیل حصر از این دو کلمه استفاده می شود، عالم الغیب، یک لا یظهرو علی غیبهی، این دو. پس به ذات خدا عالم است، عالم الغیب است، لا یعلم الغیب الا هو. اما همه این صحنه ها را که شما میبینید غیب است که وجود ذات اقدس اله دارد، به پیغمبر خبر میداد دیگر. در آسمان ها چه خبر بود؟ پیغمبر چه میدونه؟ جنها کجا تا کجا میرفتن و تیر میدید؟ پیغمبر چه میدونه؟ در مجلس درسی او کجا آمدن؟ در بخش از بوارات که آمدن حضور حضرت اونجا مشخص بود. یه عده آمدن بررسی کردن، دیدن این کتاب قرآن است، یک عجیب نیست، عجب است، دو محتوای اون یهدی الرش، سه و امثال ذلک. اینا رو پیغمبر نمی‌دونست. ذات اقدس اله که عالم الغیب است، همه اینا رو به پیغمبر گزارش داد، پیغمبر شده عالم الغیب. قل اوهیه الیه، این جریان از آسمان تا زمین، از زمین تا آسمان، حالا پیغمبر شده عالم. این پیغمبری که دارد از آسمان خبر میداد، از زمین خبر میداد، از جن خبر میداد، از انس خبر میداد، علم غیب دیگه. این رو کی به او داد؟ ذات اقدس اله. فتحصل انها هنا ساس توائف، طایفه اولا اینه که علم غیب را فقط خدا میداند، خب البته ذات مال اوست دیگه. طایفه دوم این که یا وجود بارش پسته رسول صلی الله علیه و سلم غیب رو میدونه، به دلیل گزارش دادن دیگه، این هم اخبار غیبی بودن گزارش دادن دیگه. اون وقت وقتی جمع بکنیم که چگونه از یه طرفی آیات حصر هست که غیب را فقط خدا میدونه، از طرفی آیاتی داریم که غیب را پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام میدونن، این شاهد جمع اون طایفه ثالث است که لا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا. بنابراین این سه طایفه ثابت میکند خدا ذات اقدس اله عالم بالغیب است بالذات، اهل بیت عالم غیبن بالعرض، و این فیض ذات اقدس اله بنا داده است، نه خودشون کسب کردن نه از جا دیگه گرفتن. این آیات را در این قسمت پایانی سوره مبارکه جن بیان میکند که فرمود الا بلاغا من الله و رسالاتی، که در بحثی دیروز اشاره شد یه تضمینی باید باشه، وگرنه کلمه بلاغ با ان متعدی میشه، صله اش ان است، مثل براءت که براءت با ان باید استعمال بشه نه با من، اونجا هم تضمین شده است. بله بله. اما اراده ما، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، دیگر خود قرآن فرمود که این قلم رو به قدرت و اراده شما به دست اوست و ما تشاؤون الا ان یشاء. تو روایات ما هست که ان قلوبنا وکروه، وکر یعنی آشیانه، خدا بخواهد چه کاری بکند ما میفهمیم. چرا؟ برای اینکه این کبوتر پیام رسان اگر بخواهد پیام برساند اول لب آشیانه ما میشیند. ان قلوبنا وکر، وکر یعنی آشیانه، وکر و ارادت الله، اینجا اول پرواز بکنم دیگر. این برابر همون سه طایفه است. لذا ذات اقدس اله اینها را آگاه بکند، اینا به جامعه اگر مصلحت باشه بیان بکنند. و این که میگیم علمی اینها نامتناهیست، با اینکه خودشون متناهیان، این نه برای اینکه اینا علمی اینها نامتناهیست یا ذات اینها نامتناهیست، معذره اونی که نامتناهی به ذات از خدای سبحان است. اما اگر شما یه نهری دارید، این نهرها فرق میکنه. بعضی از نهرها میاد تو های مزرعه ها و اینا دیگه پایو میپذیره، آبش تو های مزرعه ها فرو میره. بعضی از نهرهاست که به بحر وصل است. این نهر اگر بگوید من نامتناهیم حق دارد دیگه، برای اینکه به بحر وصل دیگه. یه سلسله آبهاییست که تو رودخانه ها میاد برای مزارع، این تو همین زمین ها فرو میره، این دیگه جایی ندارد که. اما یه سلسله نهرهاییست که به بحر وصل است. خب این اگه این نهر بگوید بهم که هر چی میخوای از من بگیر، این خلاف گفته، چون به بر وصل است دیگه. میگه سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخوای از من بگی، من العرش الی الفرش. این بیان نورانی از زده دیگه، عهدی هم همچه حرفی نزده که. این روایاتی که مرحوم کرنی رضوان الله تعالی نقل کرده که علوم اینها نامتناهیست، این قسمت ها رو میگن دیگر. میگن ما به اونجا وصلیم، ما به اونجا مرتبطیم، هر چی بخواییم ما میدهد، ما بدون اذن او هم که نمیخواهیم. این خب پس بنابراین بله، به زعم اونها، به زعم اونها، اونا خیال میکنن که تو بلدی، یعنی ذاتا بلدی. یسالونک عن الساعه کان نشه حفیه، قل سوارت فی السما، بگو منم خودم زیر مجموعه این صحنه، مثلا خود من نیستم وقتی که قیامت ظهور میکند. نه ذاتیت چی ممکنه؟ همین خدا، همین الان آیات فراوانی است در قرآن، یکی همین بخشه قیامت اینجوری، تمام جزئیات پیغمبر داره آدرس میده. الان ما با اینکه سالیان متمادی تو خود قومی زندگی میکنیم، یا خود مردم قوم یک زائری یا مجاوری به آن آدرس میدن، شرق حرم، غرب حرم، شمال حرم، جنوب حرم، اینا رو میگن. گاهی ممکنه بعضی از کوچه پس کوچه یادشون بره، اما وجود بارک پیغمبر وقتی از قیامت حرف میزد اونچنان آدرس میداد که همه چیز رو شفاف بکند. عالم الغیب لا یظهر، لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسولین. خب دیگه از این شفافتر. خب پس بنابراین این سه طایفه از آیات نشون میده اونجا که خود قرآن میفرماید که از تو سوال میکنن، خیال میکنن تو به ذات بلدی، در حالی که خود تو هم در این مجموعه حلی، تو از یه راه دیگه بلدی. یسالونک عن الساعه کانک حفی عنها، قول فرمود قول ثقلت فی السماء، من خود منم نیستم. وقتی قیامت کبرا جهان لرزه است، نه زمین لرزه، این زلزلت ساعت شیء، منم نمیمونم. اما روح مرو میگی، اون قلب مطهر مرو میگی، بله من عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. اصلا این قدر متقنش مربوط به معاد است، برای اینکه تو بخشای معاد آمده دیگه. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من از افناسر و اقل و عددا، که اون روز معلوم میشه. این اقل هم اقل تعیینی است، نه اقل تفضیلی. بعد فرمود قول ایر عدری شما در باهی سوال میکنن که کی میشه بگو این عدری من نمیدونم قریب ما توعدونه این تهدیدی که خدا میکند نزدیک است یا دور ام یجعل له ربی عهد من چه میدونم من منتظر وحیم نشونش اینه که این همه خبرهایی بود من درم خبر نداشتم ما داشتیم درس میگفتیم مسجدی بود و یا کنار کعبه بود و محفلی بود و همین ما چه میدونستیم یه هیئتی میان از آسمون خبر میدن از زمین خبر میدن بعد ذات اقدس اله به من آیه نازل بکند قل اوهیه الیه انه استمع نفر من الجن و کل این جریان را بر من گزارش میداد من بعد فهمیدم دیگه این معناش اینه که غیر ذات اقدس اله احدی ذاتن عالم نیست این درسته اما الا من ارتضا من رسولن که شد اون آشکار میکند غیب را این همه آیات دارد تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک و بسیاری از یعنی باید این اخبار غیب با شما گفتیم به شما گفتیم به شما گفتیم به شما گفتیم دید. در این قسمت فرمود قل ان ادری اقریب ما توعدونه ام یجعل له ربی امدا این ذات من نمیدونه به دلیل همین که این همه حرفایی که من برای شما زدم ما که نمیدونستیم که اینا رو خدا با ما وحی فرستاد دیگر عالم الغیب این لسان حسر است این یک فلا یظهر علی غیبه نه علی الغیب غیب مال اوست دیگر یظهر یعنی آگاه نمی کنند زهره یعنی شفاه روشن شد ظهور یعنی بروز هیچ کسی را آگاه نمی کند مگر کسی را که خدا او را به عنوان رسول بپسندد فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله خب این رسول را عالم غیب می کند بعد به این رسول در پنج بخش آگاهی میبخشد تا جامعه را هدایت کند فرمود از بالا تا پایین به عهده ذات اقدس اله است پر از اسکورت فرشته هاست اونجا که وحی صادر میشود نه این آسمانی که علم طبیعی خبر میدهد اون آسمانی که و اوها فی کل سماین امرها اون آسمانی که حضرت معراج رفت این آسمان که الان اینا ترمینال درست کردن این کره شمس و قمر و مریخ و مشتری و زحل اینا که ترمینالی شد برای اینا اون آسمانی که و اوها فی کل سماین امرها اون جای معراج اونجا جای وحی احدی اونجا دسترسی ندارد از اونجا تا بارگاه حرم امر پیغمبر به ایدی سفره کرام البرره همه فرشته ها دو طرف اسکورت کردن که هیچ دسترسی پیدا نکنند این بخش اول سه بخش در دستگاه درونی خود حضرت است این چهار بخش پنجم بخش بیرونی است این پنج فرمود من میخوام مردم هدایت بشن دیگه مردم که بخواد هدایت بشن هادی مردم حرف خالق مردم است حرف کسی دیگه نیست که میخوام حرف خدا به مردم برسد از اون بعد یا قبول یا نکول مردم هیچ حجتی در قیامت نداشته باشن پنج بخش را من کنترل کردم که حرف من به دست جامعه برسد بخش اول من الله ارال رسول است بخش دوم و سوم و چهارم در حرم امن خود پیغمبر است پیغمبر که ای را میگیرد باید 100% درست بگیرد بدفهمی، کجفهمی، اشتباه فهمی تو حرم امن درک پیغمبر نیست اینکه لتلق القرآنه من لدن علی حکیم این بخش اول خب خیلی از ما درس رو خوب یاد میگیریم، اصلا استاد خوب گوش میدیم، بعد یادمون میره. تو بخش دوم حرم صیانت حفظ است، سن و قره او که فلا تنسا. این محدودم مسئول از سه، مسئول از نسیان، هیچی رو فراموش نمی. منطقه سوم منطقه ابلاغ است، دستور میدی که نامه بنویسن یا خودت سخنرانی میکنی. این لبان مطهرت هم معصوم است، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. پس صدر و ساقه رسول میشه اسمت. این سه بخش به علاوه بخش اول چهار بخش. خب از اون به بعد که از لبان مطهر حضرت در آمد تا به سطح جامعه، نه به سطح زید و عمرو تک تک اینا، به سطح امت اسلامی برسن، اینجا رو فرمود ما حفظ میکنی. اینجا لیعلمو انقد ابلغو رسالات ربه. حالا اینجا رو با چه فرشته حفظ کند؟ با علما حفظ میکند، با فرشته ها حفظ میکند، با قدیسین حفظ میکند، ولی یقینا حفظ میکند. فرمود حرف من تا به گوش جامعه نرسد من رها نمیکنم. هیچ کس در قیامت معذور نیست. البته اونا که نگذاشتن احکام الهی به اونها برسد، کفار مستضعف که در منطقه کفر بهتر میبرن، مستضعفین هستن که لا یجدون حیلتا فی الارض ولا هیچ، اینا به خب مستثنان دیگه نداشته. اما به سطح جامعه رسیده است. اینطور نیست که ما، حالا پیغمبر گفته، من گفتم تو خونه که نگفته که، باید اعلام کند، اعلام کند. اگر در مکه است براءت را اعلام کند، اگر مسجد خیف مناست براءت را اعلام کند، اگر تو مکه است براءت را اعلام کند، اگر تو صلح است براءت را اعلام کند. این قسمت ها را ملاحظه فرمایید. فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد، این نکره در سیاق نفی است، الا من ارتضا من رسول. این رسول را در پنج بخش با معصومانه تأمین میکنیم. فإنهُ ذات اقدس اله یسلکو من بین یدیه، یعنی پیش روی پیغمبر، یعنی سطح جامعه، و من خلفه پشت سر او، پشت سر او از اوها فی کل سبائن امرها هست، تا برسد چون به عیدی سفره کراب برره. اینا هم که گفتن من یستمه الان یجله رشها و رسدا، این مال پشت سر، از پشت سر پیغمبر تا خود پیغمبر مسئول است. در باره خود پیغمبر اون سه طایفه هست که در بخشای دیگر آمده که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم هست، سن و قره و کفرا تنساها هست، ما ينطق عن الهوى ان هو وحی و یو هست. این سه بخش رو اونجا تمرین کرده، میشه چهار بخش. و من خلفه یسلکو من بین یدیه که رابطه پیغمبر با جامعه هست، و من خلفه که رابطه پیغمبر با عرش الهی است. این دوم چرا این کار رو میکند؟ تا معلوم بشود که حجت خدا مردم رسید. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. این همون عقلانیت وحیانی است که در بخشای پایانی سوره مبارکه نساء اونجا مطرح شد. عقل وحیانی عقلی است که وحی را میشناسد، یک آثار و برکات وحی را کاملا میشناسد، دو و میداند این وحی فقط از دستگاه ذات اقدس اله ساخته است، این سه. و میفهمد اگر بخواهد بالنده بشود از وحی باید کمک بگیرد، چهار، و احکام و فواید دیگر. در بخش‌هایی از بخش پایانی سوره مبارکه نساء که آیش قبلا مطرح شد این بود، آیه 164. این عقلی که مرحوم کلهی نقل کرده روز مبارک هستم، فرمود این که عقل نیست، این خیال است، این نکراس امثال ذلک. خدا می فرمود ما چرا انبیا فرستادیم؟ در نبوت عامه دلیل این که پیغمبر حتما باید باشه. و پیغمبر رو فقط خدا نصب میکنه. چرا؟ رسولن مبشرینه و منذرینه. میبینید یک طرف قضیه خداست، یک طرف عقل است. از این بالاتر برای عقل مقامی هست که خدا میفرماد من اگر چنونج پیغمبر نفرستم در برابر عقل محکومم. عقل به من میگوید تو که ما را آفریدی، ما که میدونستیم کجا بودیم کجا میرویم، چرا بی راه نما ما را فرستادی، چرا راه نما را فرستادی؟ این عظمت عقل، جلال عقل، شکوه عقل است در مکتب وحی. عقلی که خدا را میشناسد، وحی را میشناسد، میگد من ناقصم، الا ولابد وحی باید مرا هدایت کند. رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب مستحضرید بعد ظرف، ظرف مفهوم ندارد مگر در مقام تهدید. اینجا چون مقام تهدید است، یعنی وقتی که پیغمبر نفرستیم عقل احتجاج میکند، پیغمبر بفرستیم عقل میپذیرد، دیگه حجتی ندارد. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این است که بگیم بنازم به بزم قضاوت که اونجا خدایی و عقلی مقابل نشینه. این عظمت عقل است، این عقل وحیانی است. عقل آن است که بفهمد در عالم خبری هست و تنها راه کمال او اینه که حرف این خبر رو بشنوه. میگه من میدونم، من مثل یه بوته شلغم نیستم برم زیر خاک بپوسم که. مگر روح میپوسه؟ مگر اندیشه میپوسه؟ مگر فکر میپوسه؟ مگر خیانت میپوسه؟ مگر امانت میپوسه؟ اینا که خیلی کار خیر کردن، خدا به اینا خیر دنیا و آخرت بده، این همه خیرات کردن، مگه اینا میپوسه؟ اینا که خیلی شر کردن، اختلاس کردن، کذاب شرده کردن، مگه میپوسه؟ چی گم شد؟ این هست، این را عقل میفهمه. همون دیگه پس یک کسی باید باشه، کجا میره من نمیدونم. یک کسی باید باشه مسئله قیامت بگه، بهش چیه، جهنم چیه، صراط چیه، توزین چیه، اعمال چیه، جیر میسنجن، این را من چه میدونم، از کجا آمدن هم من نمیدونم. ولی اونقدر هست که بانگ جرسی میآید، یک کسی باید باشه، من کار دارم با او، من میخوام از او استفاده کنم. این عظمت عقل است در مکتب وحی. والحمد لله رب العالمین.